به صورت 24 ساعته در اختیار شما هست.
ساعت 24. اینجا همدان است، شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ایران.
تأکید رئیس جمهور بر توسعه فضای آموزشی همزمان با ارتقای کیفیت آموزش. آقای پزشکیان: هدف نهضت عدالت آموزشی ساخت مدرسه نیست، ساختن آینده نسل هاست.
بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از یکی از تأسیسات زیرزمینی صنایع دفاعی سلوشگر عبداللهی: توسعه سریع و نوآورانه توان دفاعی کشور در دستور کار است.
رئیس مجلس: منطقه بی‌اعتنا به تهدیدهای ترامپ به دنبال نظم امنیتی و اقتصادی جدید است. دبیر شورای عالی امنیت ملی: در شیوه جنگ حتما تحول خواهیم داشت. همه تجارب یک سال گذشته را در نبرد آینده به کار خواهیم گرفت.
و نصاب شکنی شاخص کل بورس با فتح تاریخی کانال 6 میلیون واحد، بیش از 700 نماد سبز پوش شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. اینجا جامع جمع است، صدای جمهوری اسلامی ایران. خانم خرم‌نیا و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان رو با آگاهی میرسانیم.
نشست سران سه قوه به میزبانی رئیس جمهور و با حضور رؤسای مجلس و قوه قضایی با محوریت معیشت و تحولات منطقه برگزار شد. در این جلسه تحولات منطقه و جهان و راهکارهای مدیریت اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت. سران قوه همچنین بر هماهنگی هرچه بیشتر برای مهار فشارهای معیشتی، ادامه تصمیمات حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر و اتخاذ رویکردی منسجم در راستای تأمین منافع مالی و مصالح عمومی تاکید کردند.
رئیس جمهور در آیین همزمان خشت‌گذاری 10 مجتمع آموزشی و پرورشی بزرگ مقیاس گفت: دنیا به سرعت در حال تغییر است و با وجود جنگ و تحریم باید با اتحاد، همراهی و هماهنگی بهترین فضای عادلانه را برای آموزش فرزندانمان فراهم کنیم. آقای پزشکیان خواستار اجرا و ساخت چنین طرح‌هایی در استان‌های دیگر هم شد و گفت: این اقدام مثبت نباید محدود به تهران بماند.
رئیس جمهور امروز مهمان منطقه‌ای 17 تهران بود برای شرکت در آیین خشت‌گذاری همزمان 10 مرکز آموزشی که شهرداری تهران آنها را می‌سازد.
می‌تونیم 450 مجتمع بزرگ در سطح شهر بسازیم و نگهداشتش رو هم خودمون انجام بدیم که دیگه اساساً آموزش پرورش درگیر کالبد ساختمان نشه، هم به این عنوان که بتونن هویت‌های اثرگذار محله‌ای باشند و هم بتوانند یک الگوی معماری جدیدی رو در هر محله آغاز بکنن.
استاندار تهران هم گزارشی ارائه کرده از تلاش‌های انجام شده برای اجرای عدالت آموزشی در تهران.
در مجموع سال گذشته 124 مدرسه، یعنی 1500 کلاس درس تحویل داده شد با دستور جناب عالی. 103 مدرسه هم انشالله در ایام هفته دولت با دستور حضرت عالی آمادگی داریم انشالله افتتاح رسمی انجام بگیره، یعنی بالغ بر 1300 کلاس درس هم ساخته شده که انشالله مورد بهره برداری قرار میگه. 197 مدرسه دیگر هم دکتر ما عملیات احداث شروع شده.
نوبت به وزیر آموزش و پرورش که رسید، او ابتدا رفت سراغ شهردار تهران.
دکتر زاکانی شاید جز اولین کسانی بودند که در هیئت دولت اعلام کردند من 110 مدرسه بزرگ در تهران می سازم. از همون ایام هم مدام پیگیر این قضیه بودند که به هر حال به نتیجه برسه.
وزیر هم به مدارسی که کار ساختشان به پایان رسیده اشاره کرد و هم آنها که به زودی افتتاح می شوند.
در سال گذشته ساخت 2400 مدرسه و افتتاح هون و بیش از 11000 کلاس درس و امسال انشاءالله در آغاز سال تحصیلی 2300 مدرسه و بالغ بر 13000 کلاس درس افتتاح خواهد شد.
آقای کاظمی همچنین توضیح داد چرا برای ساخت این طرح‌ها مناطق 15، 17، 18، 19، 20 و 22 انتخاب شدند.
این مناطقیه که اول شروع کردند. درست مناطقی که سرانه‌ها بسیار پایینه و تراکم بالاست.
رئیس جمهور هم به عنوان مهمان ویژه مراسم تاکید کرد این اقدام مثبت نباید محدود به تهران بماند.
این کار شما شروع کردید با شهردارهای کلان شهرها هم بشینید صحبت کنید، اونا هم شروع کنن، اراده کنن، میتونن همون جوری که برادرمون اراده کردن و شروع کردن با مطالعه، با نظرسنجی‌ها، با مشارکت‌ها، با اندیشه‌ها. باید اون چیزی که میسازیم بهترین باشه. حالا الان با عقلمون به اینجا رسیدیم، بازم میاندیشیم شاید بهتر از اینم بتونیم عمل کنیم، شاید بهتر از اینم بتونیم کارآمدش بکنیم. شاید نه، حتما میتونیم، چون حتما میشه بهتر کرد.
آقای پزشکیان گفت اتحاد راه رسیدن به عدالت آموزشی است.
ما دست به دست هم بدیم میتونیم این کارو بکنیم. ما اگر از مردممون کمک بگیریم میتونیم این کارو بکنیم. ما اگر اختلاف ها و تفرقه ها و چه میدونم منیت ها رو کنار بذاریم میتونیم این کارو بکنیم. مشکل منیته که نمیذاره ما کاری بکنیم. همین کارهایی که الان خیرین بر ما کردن، استاندارا کردن، خود وزرا کردن و شهرداری ها، خیلی بهتر از اینم باز میتونیم کار کنیم.
رئیس جمهور تاکید کرد مهمتر از ساخت یک مرکز آموزشی شیوه راهبری و هدایت آن است.
ما از امروز یا از فردا جلسه خواهیم گذاشت برای اینکه برای این مدارس چگونه مدیریت بشه، چگونه آموزش داده بشه، چگونه در حقیقت از نظر اقتصادی و مالی بتونه سرپا بیسته و با چه روشی انجام بگیره باید بشینیم تصمیم بگیریم. اگه قرار باشه مثل همه اون کارهایی که داریم میکنیم انجام بدیم، تغییری به وجود نمیاد. باید نگاهمون اصلاح کنیم، رفتارمون رو، اختیاراتمون رو، توامد. و این نیاز به همون تغییر نگاه داره که باید این عوض بشه تا تغییر به وجود بیاد. و این کار رو به حول قوه الهی خواهیم کرد.
آقای پزشکیان همچنین گفت لازمه که توسعه و پیشرفت کشور حضور افکار متفاوت کنار هم دیگر است.
ذهن من یه چیزایی به اصطلاح ازش تراوش میکنه، ذهن شما یه چیزای دیگه. اینا میتونن هم افزا بشن، نه اینکه تقابل ایجاد کنن، نه اینکه در مقابل هم بیستیم. من فکر میکنم اگه اینجوری عمل کنم اثر بخشتره. برادر ما میگه اینجوری عمل کنیم اثر بخش. خب میدان عمل میدیم، الان این الگوها رو درست میکنیم. اونی که بهترینه میشه یه الگوی مناسبتر و قابل قبولتر. بنده سر خم خواهم کرد در مقابل آن چیزی که کار آمده، اثر بخش، عادلانه است، رضایت ایجاد کننده است و کیفیه، حتی اگه خلاف نظر من باشه.
آیین خشکگذاری انقلاب ده به مجتمع آموزشی رو در شهر تهران به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با شهرداری تهران برای ساخت 80 مرکز آموزشیه که این خشت گذاری 10 تای اول اون بود. سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامعه جمع است، صدای جمهوری اسلامی ایران. روایت رئیس مجلس از بی‌اعتنایی کشورهای منطقه به اظهارات خصمانه ترامپ. پیام‌های متعدد برای شکل‌دهی ترتیبات امنیتی و اقتصادی جدید دریافت کرده‌ایم. آقای قالیباف در پیامی در فضای مجازی در واکنش به تهدیدات ترامپ علیه کشورهایی که به همکاری‌های تجاری و اقتصادی با ایران ادامه دهند نوشت: ما پیام‌های متعددی از کشورهای همسایه درباره شکل‌دهی به ترتیبات امنیتی و همکاری‌های اقتصادی جدید در منطقه دریافت کرده‌ایم. در پیام آقای قالیباف آمده ایالات متحده امنیت تک تک متحدانش را با قلدری و بی‌اعتنایی مطلق به منافع آنها به خاطر منافع اسرائیل چنان به خطر انداخت که آنها برای لحظه‌ای تمام هستی خود را در خطر دیدند. یک نظم بومی و مستقل واقعاً صلح و امنیت را در منطقه به ارمغان خواهد آورد.
در شیوه جنگ حتماً تحول خواهیم داشت. دبیر شورای عالی امنیت ملی در برنامه گفتگوی ویژه خبری تاکید کرد همه تجارب یک سال گذشته را در نبرد آینده به کار خواهیم گرفت. سرلشکر محسن رضایی با بیان اینکه اثر وحدت در برابر دشمن کمتر از اثر لانچرها نیست گفت حتما جنگ آینده متفاوت از جنگ تحمیلی سوم خواهد بود.
امروز یکی از توطئه‌های دشمن این است که روی تفرقه و اختلاف حساب کرده و او رو مهمتر از بمباران با F-35 میدونه. وحدت ما کمتر از لانچرها در مقابل تفرقه آمیزی اونها نیست. بنابراین ما کم رسانه نداریم، کم قلم زن نداریم، کم تریبون نداریم. تمام اینا میتونه تبدیل به یک آورده و انرژی جدید در این تحولی که مقام معظم رهبری میخواد. بنابراین این تحول تنها در انتصاب فرماندهان نیست، هم در اداره جنگ تحول صورت میگیره، هم در دیپلماسی، هم در مسائل اجتماعی و سیاسی کشور. انشالله یک همافزایی جدید، توانهای بیشتری رو ما باید به صحنه بیاریم تا بتونیم با سربلندی از این مسائل در قد عبور بکنیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به همراه سرپرست وزارت دفاع از یکی از تأسیسات زیرزمینی تولید تجهیزات موشکی بازدید کرد. سردار عبداللهی در این بازدید در جریان آخرین وضع تولید تسلیحات بومی کشور قرار گرفت.
اینجا یکی از ده ها خط تولید زیرزمینی صنایع دفاعی کشوره، جایی که بخش مهمی از آنچه روی زمین دیده میشه اینجا ساخته میشه. همزمان با روز صنعت دفاعی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سرپرست وزارت دفاع برای نخستین بار به صورت سرزده از این مجموعه بازدید کردند.
کار بزرگی را دوستان عزیزمون در وزارت دفاع صورت دادن و وقتی آدم وارد اینجا میشه جز کار و تلاش و در کنار اون شوق پیشرفت چیزی نمیبینه.
سرلشکر عبداللهی از سرعت عمل و کیفیت تولیدات صنایع دفاعی در یک سال گذشته گفت. پیشرفتی که به گفته او در ابعاد مختلف شگفت‌انگیز بود. مثال واضح این صحبت تولیداتی است که در دفاع مقدس دوم و سوم و البته عملیات‌های نصر سپاه و صاعقه ارتش دیده شد. مثلا سه برابر شدن تولید پهپادهای انهدامی از ابتدای دفاع مقدس 40 روزه.
شاهد 136 پهپادی که به خاطر طراحی آیرودینامیک و نوع جنس بدنه رادارگریزه. از اون در عملیات‌های وعده صادق 1، 2 و 3 استفاده شد که این پهپاد با موفقیت از سد سامانه‌های چند لایه پدافند رژیم صهیونی عبور و به اهداف خودش در سرزمین‌های اشغالی رسید.
دشمن هم باید بدونه که نمیتونه با اراده یک ملت در واقع بجنگه.
محمد سالار پایداری، خبرگزاری صدا بسیم.
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از تأسیسات زیرزمینی صنایع دفاعی گفت دشمن آنچه را باید درباره توان دفاعی ایران می‌دانست در میدان واقعی با تمام وجود فهمید. آنچه دیده و شنیده اید تنها گوشه‌ای از توان ماست. آنچه هنوز ندیده اید بسیار بیشتر است. سردار ابن رضا این را هم گفت که سامانه‌های جدید آماده‌اند و میدان جای خوبی برای آزمون آنها خواهد بود.
شبکه تلویزیونی CNN گزارش داد شماری از اعضای ارشد ستاد خبری ارتش آمریکا یعنی رسانه استارز اند استرایپس به علت پوشش خبرهای ناو آمریکایی ابراهام لینکلن اخراج شدند. این نشریه در شورای انتشار شرایط اسفناک و مشکلات سلامت روان و شرایط دشوار کارکنان این نوع پیشتاز بود. روزنامه وال استریت جورنال هم روز شنبه به نقل از افراد مطلع گزارش داد دان دریسکال وزیر ارتش آمریکا پس از ماه تنش با پیت هکست وزیر جنگ این کشور از سمت خود کنارگیری میکند. کنارگیری این مقام کابینه در ادامه تنش‌های ادامه دار در وزارت جنگ آمریکا است. پنتاگون پیش از این هم شاهد برکناری رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده عملیات نیروی دریایی و معاون رئیس ستاد نیروی هوایی آمریکا بوده است. شبکه تلویزیونی CNN هم گزارش داد شماری از اعضای ارشد ستاد خبری ارتش آمریکا به علت پوشش خبرهای ناو آمریکایی ابراهام لینکلن اخراج شدند. این اخراج‌ها پس از آن اعلام شد که وضع نامناسب این ناو از جمله کمبود مواد غذایی و وضع نامناسب سلامت خدمگان در رسانه‌ها افشا شد.
جنگ با ایران موجب شده بخش قابل توجهی از منابع نظامی و اعتبار دیپلماتیک واشنگتن از غرب اقیانوس آرام خارج شود. این عقب نشینی که برخلاف سیاست اعلامی چندین دههی چرخش به آسیا رقم خورده، اکنون توازن بازدارندگی در برابر چین را در تایوان، دریای چین جنوبی و شبه جزیره کره به طور محسوسی دگرگون کرده است.
صدای موشک‌هایی که در خلیج فارس شلیک شده، هزاران کیلومتر آن طرفتر در آب‌های غرب اقیانوس آرام شنیده می‌شوند. جایی که قرار بود نبرد اصلی بر سر آینده موازنه قدرت جهانی رقم بخورد. حالا از تایوان و فیلیپین گرفته تا کره جنوبی و ژاپن مجبورند با پیامدهای جنگی روبرو شوند که متحدشان فرسنگ‌ها دورتر شعله‌ور کرده.
جلوگیری از جنگ بر سر تایوان نیازمند حفظ توان بازدارندگی آمریکاست که حالا تحت تاثیر جنگ با ایران به شدت تضعیف شده.
تحلیلگران دفاعی تاکید می‌کنند عقب نشینی آخرین ناو آمریکا از منطقه فرصتی طلایی به چین می‌دهد تا به فیلیپین، ژاپن و اندونزی نشان دهد که آمریکا دیگر قدرت مسلط در منطقه نیست. پنجره‌ای که علاوه بر تایوان در دریای مورد مناقشه چین جنوبی هم گشوده شده.
تقویت حضور چین در جزایر مورد مناقشه می تواند مثلث آهنین راهبردی پکن را در سراسر دریای چین جنوبی تکمیل کند.
دریای چین جنوبی مسیر حیاتی عبور بخش قابل توجهی از کشتیرانی تجاری جهان است و پکن مخالف حضور نیروهای آمریکایی در منطقه است. علاوه بر تقویت نفوذ چین، نگرانی از کره شمالی هم میتواند دل متحدان آمریکا در منطقه به ویژه کره جنوبی و ژاپن را خالی کند. با افزایش تردید به چتر امنیتی آمریکا، حالا زمزمه‌های حرکت به سوی تسلیحات هسته‌ای در منطقه بالا گرفته.
مبارزه با سلاح هسته‌ای بدون داشتن سلاح هسته‌ای وهم و خیال است. ما باید خود را برای این احتمال آماده کنیم که آمریکا به جای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی به مدیریت آن راضی شود.
دستور ترامپ برای کاهش قابل توجه رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی شاید گامی مهم در کمرنگ شدن چتر امنیتی آمریکا باشد. یک بُعد مهم و کمتر دیده شده این روند فرسایش واقعی ظرفیت لوجستیکی و تسلیحاتی آمریکا برای دفاع از متحدان آسیایی خود است.
انتقال مداوم تسلیحات از منطقه هند و آرام به خاورمیانه بازدارندگی واقعی آمریکا را کاهش می‌دهد و متحدانش را عملاً میان افزایش خوداتکایی دفاعی یا حرکت به سمت سازش با چین قرار می‌دهد.
آزاد طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور در فضای مجازی نوشت دولت اجازه نخواهد داد تروریسم اقتصادی آمریکا ثبات اقتصادی و معیشت مردم را هدف قرار دهد. آقای عارف تاکید کرد تجربه انقلاب اسلامی نشان داده فشار اقتصادی قادر به تغییر اراده ملت ایران نیست و نتیجه عکس می‌دهد.
بورس تهران قله 6 میلیون واحدی را فتح کرد. شاخص کل بورس در پایان معاملات روز شنبه با افزایش 108 هزار واحدی از مرز 6 میلیون عبور کرد و نسب جدیدی در معاملات ثبت شد. روز شنبه همچنین بیش از 2652 میلیارد تومان پول به سهام و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوق‌های سهامی اختصاص داشت. ارزش معاملات بورس در پایان داد و ستدهای روز شنبه همچنین به 31 هزار میلیارد تومان رسید. در مجموع 88% بازار معادل حدود 721 نماد در محدوده مثبت معامله شدند.
از میان صدها قلم محصول لبنیاتی ستاد تنظیم بازار فقط برای 4 قلم قیمت مصوب میداد. مشاهدات میدانی خبرنگاران ما نشان میداد برخی از کارخانه ها نرخ‌های مصوب این 4 قلم را هم رعایت نمی کنند.
24.5 بود 98 تومان، 26.5 باری که برام اومده 100 تومان.
اواخر خرداد امسال با تصمیم ستاد تنظیم بازار مصوب شد قیمت 4 قلم محصول لبنی پرمصرف از جمله شیر نایلونی کم چرب 900 گرمی 84 هزار تومان، شیر بطری کم چرب 1 لیتری 98 هزار تومان، پنیر یو اف 400 گرمی 203 هزار تومان و ماست 100 لی کم چرب 2 کیلوگرمی 228 هزار تومان باشه. اما در عمل
ماست 2 کیلو کم چرب چند قیمتش؟
تقریبا یه چیز حدود 290 تا 540.
این قیمت ها رو در یکی از فروشگاه های زنجیره‌ای که اغلب نشانه تجاری لبنیات رو عرضه می کردند بررسی کردیم.
الان شیر بطری کم چرب این برند 129 هزار تومنه، یه برند دیگه اینجا دارن 137,900 تومنه، یه جور دارن 174,000 تومن، برای یه شرکت دیگه قیمت زده روش 127,900 تومن. ما اینجا الان در حال حاضر شیر بطری کمچر به قیمت 98,000 تومن نمیبینیم. الان شیر نایلونی رو یکی از شرکت ها 900 گرم 84 تومن که قیمتش رعایت کرده، یه شرکت دیگه فقط 800 گرمی تولید کرده که قیمتش هم زده 88,200، یه شرکت دیگه هم دوباره 800 گرمی تولید کرده که قیمت 800 گرمش رو زده 84,000 تومان، این شرکت هم یه دسه بهش اضافه کرده قیمت زده 86,500. قیمت پنیر یو اف الان چند زده روش؟
قیمتش 203,000 تومانه. ما هم قیمت 203,000 تومان عرضه میکنیم.
چند تا از شرکت ها ماست دبی کم چرب 2 کیلو رو با قیمت 228 تومان زدن؟
2 شرکت.
بقیه شرکتش به چه قیمتی زدن؟
250 تومان، 260، 70، این رنجاست.
این افزایش قیمت ها رو از مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم پیگیری کردیم. گفتند آقای امین‌الله لطیفی مدیر کل دفتر محصولات کشاورزی و دامی سازمان حمایت:
آنچه که ما اطلاع داریم در سازمان حمایت در قیمت محصولات پرمصرف ما تغییر قیمتی نسبت به قیمت‌های اعلام شده نداریم. اگر مصداقی برای افزایش این قیمت‌ها باشه حتما ما دخالت می‌کنیم و اقدام قانونی لازم را به عمل می‌آوریم.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی هم گفت تولید کنندگان ملزم به رعایت قیمت‌ها هستند. آقای محمد فربود سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران:
و شرکت‌های تولیدکننده محصول به هیچ وجه از قانون نمی‌تونن دوری کنن. میباید قانون رو که تعریف کرده چگونه قیمت تمام شده و فروش تعریف بشود در چارچوب قانون رعایت میکنه.
نفیسه سهرابیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان اداری و استخدامی شمار نیروهای شرکتی را حدود 700 هزار نفر اعلام کرد و گفت از ماه آینده حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی پرداخت می شود. آقای رفیع‌زاده:
از ماه آینده حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی از طریق اون سامانه‌ای که ما الان در سازمان داریم پرداخت میشه، یعنی تحت نظارت قرار میگیره و اسامی تمام نیروهای شرکتی وارد این سامانه میشه و وقتی در واقع توسط سازمان تایید میشه بلافاصله حقوقشون سر ما انشاءالله واریز خواهد شد. تبدیل وضع اینها نیاز به قانون داره، چون اگر اینو بهش توجه نکنیم شاید خود این عزیزان هم متضرر میشن و عملا هم شدنی نیست.
در 174 شب میدانداری مردمان ایران زمین عطر یاد بقیت الله بیشتر جاری بود. مردم دعای فرج خواندند و عهد بستند تا خون در رگ دارند سرباز حضرت حجت باشند.
فصل مشترک دعاهایشان است.
آقا جون، الهی ما همه به فدای تو آمده که ثابت کنیم ما همه فدایان توییم، از جون خودم میگذریم آقا، خیلی دوست داریم.
همینجا در میدان 174 شبی است که از اون مدد میطلبند برای ایران.
این پیوند پیوند ولایی
تو این دو جریان آخر فکر کنم خیلی بیشتر شناخته شده نسبت به امام زمان.
قبلا هم بوده، ولی این جنگ باعث شده ما به خیلی چیزا آگاه بشیم. همه مردم ایران هر شب بیان اینجا و در آخر تجمعها دعای فرج میخونن تا بگن که ما منتظر آقا هستیم و ما آقا رو خیلی دوست داریم.
همزمان با آغاز سالروز ولایت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف، حرف ها داشتند با آقای شمس.
خیلی دوستتون دارم، آرزومه که بتونم سرباز شما باشم، یاریتون کنم.
من عهد بستم دو تا پسرمو تو رکابش تقسیم کنم.
ما رو جز نوکرات حساب کن، ما رو جز سربازات حساب کن.
میگیم آقا جان ما خیلی منتظرتونیم، واقعا دیگه آرامش و قرار دل ما بعد از این همه داغی که دیدیم فقط حضور و دیدن رویت روی ماه شماست. ما رو محروم نکنید.
منتظریم که این آقای ما حضرت آیت الله خامنه ای مسیر رو هموار کنن، ظهور نزدیک باشه.
از امروز یک شنبه نمایشگاه روایت تحول در مرکز همایش‌های صدا و سیما آغاز به کار می‌کند. روایتی از مسیر 5 ساله رسانه ملی با هدف اجرای سند تحول که مهمترین اهداف آن هویت محوری، عدالت گستری و شتابدهی به پیش رفت است. قرار است معاونت‌های مختلف رسانه ملی در این نمایشگاه دستاوردهای خود را ارائه کنند.
و حالا به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. مراسم اعطای پرچم مقدس کشورمان به پرچمداران کاروان ورزشی نظامی به بازی‌های آسیایی با حضور وزیر ورزش و جمعی از مسئولان در حرم مطهر امام رضا علیه السلام و در جوار مزار رهبر شهید انقلاب برگزار و پس از قرائت سوگندنامه ورزشی، پرچم متبرک ایران رسما به فاضله آرتراچالی و زهرا کیانی پرچمداران کاروان کشورمان به بازی‌های آسیایی ناگویا تحویل داده شد. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان با کسب 1 مدال نقره برای ایران و راهیابی 2 نماینده کشورمان به فینال پیگیری شد. در این پیکارها در اسلوواکی در فینال وزن 92 کیلوگرم ابوالفضل رحمانی 5x2 نتیجه را به کوراشویلی از گرجستان واگذار کرد و مدال نقره گرفت. یکشنبه در وزن 70 کیلوگرم سینا خلیلی برای کسب مدال طلا به مصاف کرمیوف از آذربایجان خواهد رفت. در وزن 125 کیلوگرم ابوالفضل محمد نژاد برای کسب مدال طلا با دارشان راس از آمریکا پیکار خواهد کرد. در مهمترین بازی‌های فوتبال باشگاهی در اروپا در لیگ برتر انگلیس، هال سیتی 2-0 منچستر یونایتد را شکست داد. اورتون با 2 گل بر کریستال پالاس غلبه کرد. یکشنبه منچستر سیتی با بورنموث، نیوکاسل با لیورپول بازی دارند. در اسپانیا بیلبائو 3-1 مغلوب سویا شد. یکشنبه الچه با بارسلونا مسابقه می‌دهد. در ایتالیا اینتر 4-1 از صد مونزا گذشت و یکشنبه تورینو با میلان پیکار خواهد کرد. در هفته سوم لیگ برتر فوتبال امروز استقلال تهران با سپاهان، استقلال خوزستان با نساجی، شمس‌آذر با آلومینیوم برابر هم قرار خواهند گرفت. دوشنبه در مهمترین بازی تراکتور با پرسپولیس، مروان با فجر سپاسی، گلگوار با چادرملو و صدرف با فولاد به میدان خواهند رفت. تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در مسابقات 3 جانبه بسکتبال مقابل تیم لهستان و ترکیه به برتری رسید. تیم کشورمان برای کسب سهمیه پارالمپیک لس آنجلس از 18 تا 28 شهریور در کانادا به مصاف حریفان خود می‌رود. در ادامه مسابقات بسکتبال کمتر از 17 سال کاپ آسیا در هند، امروز پسران ایران برای کسب رتبه‌های 5 و 6 به مصاف ژاپن خواهند رفت. مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا امروز در اردن پیگیری می‌شود و تیم ملی هندبال نوجوانان ایران به مصاف قطر خواهد رفت. 4 تیم به برتر این مسابقات سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب خواهند کرد. تیم والیبال کمتر از 17 سال پسران ایران امروز در سومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان در دوحه به مصاف چین تایپه می‌رود. تیم ایران با 2 برد متوالی صعود خود را به مرحله حذفی قطعی کرده است. و در تورنمنت بین‌المللی 4 جانبه والیبال روسیه، تیم ایران 3-0 کوبا را شکست داد. شاگردان روبرتو پیاتزا برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و مرحله نخست انتخابی المپیک آماده می‌شوند.
رو روز شنبه در مناطقی از هرمزگان باران بارید. سازمان هواشناسی با پیشبینی رگبار باران و ردوبر برای دامنه و ارتفاعات هرمزگان، جنوب غرب کرمان و جنوب فارس هشدار نارنجی صادر کرده است. فعالیت سامانه بارشی در بخش‌هایی از خراسان رضوی نیز منجر به کاهش دما در این مناطق شده است. روز جمعه هم رگبار باران در برخی مناطق روستایی شمال خراسان رضوی، خراسان شمالی و شمال سمنان منجر به خسارت به باغ‌ها و مزارع کشاورزی و آب گرفتگی معابر و خانه‌های روستایی شد. سازمان هواشناسی همچنین برای نوار شمالی کشور و ارتفاعات البرز رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد.
و ما امروز یک شنبه اول شهریور 1405 هجری شمسی، دهم ربیع الاول 1448 هجری قمری و 23 اوت 2026 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 4 بامداد و طلوع آفتاب ساعت 5:29 دقیقه بامداد خواهد بود. با سپاس از